دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مجلس اعراق برای تصمیم گیری درباره اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور تشکیل جلسه داد. روسیه اعلام کرد به دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران نسبتاً خوشبین است. و 5 هواپیمای جدید به ناوگان هوایی ایران وارد شدند. مجلس اعراق روز پنجشنبه به دنبال پیشروی گروه شبه نظامی داعش در این کشور برای تصمیم گیری درباره اعلام وضعیت اضطراری تشکیل جلسه داد. ما هم اکنون همکارم مرداد قاسمفر که تحولات عراق رو از روز گذشته هم پیگیری کرده، امروز هم باز در استودیو در کنار ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در ارتباط با بحرانی که در عراق پدید اومده. مرداد بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز دوست داریم بدونیم که آخرین اتفاقاتی که تا این لحظه مخابره شده و تو رصد کردی چی بوده؟
سلام به تو محمد و سلام میگم به شنوندگانمون در این ساعت روز در ایران و سراسر جهان. همینطور که اشاره کردی، آخرین تحولات عراق مرتبط با پیشروی بیشتر گروه داعش هست. وضعیت در عراق هر لحظه بیش از آنچه که پیشبینی میشد به وضعیت حساسی داره مبدل میشه. همینطور که میدونی گروه داعش بعد از اینکه موسل مرکز استان نینوا و همینطور تکریت مرکز استان صلاح الدین، دو شهر بسیار کلیدی رو در عراق در دست گرفت، سعی کرد که شهرهای دیگر عراق رو هم تسخیر بکنه، از جمله کرکوک رو. در کرکوک هم بوده، اما خبرگزاری فرانسه در یک بریکینگ نیوز اعلام کرد که نیروهای کرد شهر کرکوک رو کاملا از داعش پس گرفتند. داعش البته حملش به تکریت بیشتر ظاهرا برای این بود که بتونه از طریق شهرهای دیگر عراق راهی به سمت بغداد پیدا بکنه.
شهر صدام حسین هم هست،
شهر زادگاه صدام حسین هست، شهر تاریخی است در عراق و هدف بر این بوده که به سمت بغداد پیشروی بکنه. اما آنطور که خبرها اعلام کرده، ارتش عراق از این پیشروی تونسته فعلا جلو بگیره، اما معلوم نیست که آیا این در واقع توان ارتش عراق اینقدر هست که بتونه جلوی پیشروی‌های سریع داعش رو بگیره یا خیر. از طرفی در مورد مجلس عراق هم اشاره کردی که مجلس عراق جلسه اضطراری قرار بود که امروز روز پنج شنبه تشکیل بده، احتمال در حال حاضر این جلسه تشکیل شده. قرار است که در این جلسه در مورد تقاضای آقای نوری مالکی برای اعلام وضعیت اضطراری در عراق تصمیم گیری بشه.
اما تا این لحظه خب اشاره‌ای هم داشتی به مجلس عراق و همچنین این که خب این اشاره به نوعی برمیگرده به این که هیئت حاکمه عراق تا این لحظه چه اقداماتی رو پیشبینی کرده یا صحبتی داشته با کشورهای خاصی؟ به هر حال خبرهایی هم گویا در این باره بوده.
خبرهای مختلفی منتشر شده بود دایر بر این که عراق از ایران احتمالاً تقاضای کمک خواهد کرد، متو این هنوز تایید نشده. اما درباره این که عراق از آمریکا تقاضا کرده باشه، این اخبار منتشر شده. رسانه‌های مختلفی از جمله وال استریت جورنال و نیویورک تایمز حتی گفتند که در ماه گذشته دولت عراق از آمریکا خواسته بود که از پهپادهاش استفاده بکنه، دست کم برای جلوگیری از نیروهای شبه نظامی که در استان نینوا فعالیتشون رو آغاز کرده بودند. اما آمریکا توجهی به این موضوع نکرده بوده. گویا آمریکا بیشتر تمایل داشته که نیروهای زمینی عراق رو تقویت بکنه. در این رابطه امروز اعلام شد که آمریکا احتمالاً از دارت آماده سازی میکنه برای ارسال کمک‌های جدیدی به عراق در جهت مقابله با شبه نظامیان اسلامگرا. برنادت میان، سخنگوی شورای امنیت ملی اوباما، این رو تایید کرده اما از جزئیات چیزی نگفته. از طرفی مجلس عراق اگر وضعیت اضطراری در عراق رو تایید بکنه، در واقع که احتیاج به 2/3 آرای مجلس 325 نفره عراق داره، این وضعیت اضطراری به آقای نوری مالکی یک قدرت بیشتری خواهد داد که بتونه در برابر این اقدامات تلاش بیشتری رو انجام بده.
سپاسگزارم. مهرداد قاسمفر بود و نگاهی به آخرین تحولات در عراق با مهرداد قطعا همراه خواهیم شد. بیشتر میتونید در مورد تحولات عراق از طریق وبسایت رادیو فردا هم پیگیر این ماجرا باشید. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه‌ای باشید که به مناسبت پنجمین سالگرد رخدادی که از اون به عنوان جنبش سبز در ایران نام برده میشه، رخدادی که مرتبط بود با اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 خورشیدی و در پی اون بازداشت و در حصر رفتن سران معترضان میرحسین موسوی و مهدی کروبی. این برنامه رو همکارم بهروز کارونی تهیه کرده، با هم بشنویم.
محمود احمدی نژاد در شرایطی از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان فرد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معرفی شد که میرحسین موسوی یکی از نامزدهای این انتخابات در کنفرانسی مطبوعاتی در ساعت 11 شب 22 خرداد خود را پیروز این انتخابات معرفی کرد.
برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم.
این همزمان با انتشار گزارش‌های غیر رسمی در مورد شروع بازداشت تعدادی از چهره‌های شاخص اصلاح طلب بود. بازداشت شدگان بعداً در جریان محاکمه‌های دست جمعی و یا انفرادی با اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شدند. سخنان محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، که در هفته‌های اخیر توسط محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و نویسنده، در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، مؤید همین موضوع است.
نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند، اونها مجدداً روی کار بیان.
به رغم بازداشت‌هایی که محمدعلی جعفری به آنها اشاره کرد، در روز 23 خرداد گزارش‌هایی در مورد شروع تظاهرات هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، منتشر شد و فیلم‌هایی نیز در شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب انتشار یافت. این تظاهرات روزهای بعد هم ادامه یافت. بزرگترین تظاهرات روز 25 خرداد سال 88 در تهران برگزار شد که صدها هزار تن در آن به سوی میدان آزادی راهپیمایی کردند. پرسشی که مطرح می شود این است که زمینه‌های شکل‌گیری اعتراض‌ها و حرکتی که به جنبش سبز شهرت یافت چه بود؟ ملیحه محمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان.
4 سال دولت آقای احمدی نژاد خیلی مؤثر بود در پیدایش حرکتی که در واقع در فضای پیش انتخاباتی خودش رو معرفی می‌کرد و پس از اون تقلب در انتخابات به نوع دیگری برآمد کرد و شکل گرفت. این 4 سال مشخصا این ویژگی رو داشت که به موازات از دست رفتن دستاوردهای اجتماعی، فرهنگی، دموکراتیک دوران اصلاحات، فشار و محدودیت‌های هرچه بیشتری در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به جامعه وارد می‌شد. این رو از اون نظر میگم که حرکت جنبش سبز رو چرا متصف می‌کنیم به طبقه متوسط شهری؟ در پایان دوره احمدی نژاد هنوز بحران اقتصادی برآمد عمومی پیدا نکرده بود. واقعیت این بود که با سرمایه های کشور به جای ساختن زیرساخت ها و گردوندن چرخ تولید، پول های اینجا اونجا هزینه می شد که به شکل موضعی، به شکل حالا محدود یا منطقه‌ای بین اقشار کم درآمد تأثیرات زود بازدهی گذاشته بود. به این ترتیب اون موجی که جنبش سبز رو به وجود آورد کاملا جداست از موجی که انتخابات 22 خرداد رو، انتخابات سال 92 رو هدایت کرد.
در جریان تظاهرات و اعتراضات در ماهای پس از انتخابات سال 88 شعارهای متفاوتی از سوی معترضان داده می شد. از موسوی رأی ما رو پس بگیر تا مرگ بر دیکتاتور. شماری از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که ناهمگونی در شعارها و اهداف نقطه ضعف اساسی این اعتراض‌ها به رهبری میرحسین موسوی و مهدی کروبی در کنار برخورد شدید نیروهای سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها با تظاهرکنندگان بود. برخوردی که به کشته شدن تعدادی از تظاهرکنندگان در خیابان‌ها و نیز چند تن از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک انجامید. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.
البته ایراد نبود، نقطه قوت این بود که اینو تکثر رو نشون میداد، اما چون این تکثر به یک هماهنگی و توافق در عمل سیاسی تبدیل نشده بود و همچنین این تکثر در رهبری جنبش که البته حالت عملی هم نداشت بلکه حالت نمادین داشت، خودش نشون نداده بود، باعث شده بود که ما در این ناهمگونی شعارها دیده بشه و خود همین باعث بشه یک اختلافات داخلی در درون این جنبش ایجاد بشه و هم به نوعی پیام مشخص و صریحی رو ایجاد نکنه و از همه مهمتر تمرکز ایجاد نشه و انباشت نیرو ایجاد نشه، چون بهتر برای موفقیت هر جنبش اجتماعی لازم هستش که بر سر یک شعار کلیدی یا یک هدف مشخص همه توافق بکنن، همه اون رو بگن تا قدرتی خلق بشه.
تظاهرات بهمن سال 89 را میتوان آخرین حضور ملموس خیابانی معترضان دانست. برخی از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که حرکت اعتراضی مشهور به جنبش سبز دیگر حیات ندارد، ولی برخی دیگر از تحلیلگران مخالف چنین دیدگاهی هستند و میگویند جنبش سبز آتش زیر خاکستر است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در مورد دیدگاه‌ها نسبت به این حرکت اعتراضی بیشتر توضیح می‌دهد.
کسانی معتقدند که اساساً اون اتفاقاتی که در سال 88 رخ داد اساساً یک جنبش اجتماعی نبود، به نوعی یک شورش و اعتراض و خشم عمومی یا بخشی از جامعه بود نسبت به رخداد انتخابات. اما کسانی که از زاویه جنبش اجتماعی نگاه میکنند و معتقدند که در سال 88 تمام شد، بیشتر از این نظر نگاه میکنند که اون رو مقایسه میکنند با انقلاب مثلا 57 در خود ایران، به نوعی جنبش اجتماعی کلاسیکی که یک رهبری مشخص داشته، اهداف بلند مدتی رو برای خودش تعریف کرده، اهداف کلانی داشته و منجر به تغییرات ماهوی شده. کسانی که در نقطه متفاوت از زاویه جنبش اجتماعی کلاسیک به در حال حوادث 88 و بعد از اون نگاه نمیکنند، معتقدند که آیان کروبی، موسوی و خانم رهنورد اینها رهبران یک جنبش کلاسیک نبودند، بلکه بعد از اینکه میلیون ها نفر وجدان کردند که به مشارکت انتخاباتی اونها خیانت شده، معترض شدند و در یک روند تدریجی بود که در جایگاه رهبری این جنبش اجتماعی قرار گرفتند. این جنبش اجتماعی مدرن بود و چون سوار شده روی تغییرات اجتماعی در ایران و تغییراتی که همچنان ادامه دار هستش و شواهد متعدد اون رو ما همچنان شاهدیم، به این معنا ناظران به حال گروه دوم معتقدن این جنبش همچنان زنده هست.
در این میان پس از تظاهرات معترضان در تهران و چند شهر بزرگ ایران در بهمن سال 89، اتفاقی که افتاد حبس خانگی میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی بود. حبسی که حدود 3 سال و 3 ماه است ادامه دارد و دولت حسن روحانی به رغم ابراز امیدواری هواداران رهبران معترضان و نیز برخی از اصلاح طلبان هنوز نتوانسته است آنان را آزاد کند.
گزارش ویژه‌ای بود در مورد 5مین سال جنبشی که از اون با عنوان جنبش سبز در ایران نام برده میشه، اعتراضاتی که مربوط بود به انتخابات ریاست جمهوری 1388 خورشیدی که در پی اون عده‌ای بازداشت شدند و در دادگاه ها به حبس محکوم شدند و عده‌ای هم جون خودشون رو از دست دادند و همچنین سران معترضان در حصر به سر می‌برند. اگر شما در مورد 5مین سال آنچه که جنبش سبز در ایران نامیده میشه نظری دارید و دوست دارید که نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در سراسر ایران و جهان در میون بگذارید، میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید. 2042-02-21-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو در خصوص 5مین سالگرد آنچه که در ایران به جنبش سبز معروف شده با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست و نه نظر رادیو فردا.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و میتور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما برای اینکه در مورد آخرین تحولات و اتفاقاتی که در خصوص اوضاع در عراق رخ داده اطلاعات بیشتری کسب کنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. آدرس ما هست www.radiofarda.com. اگر که در ایران به سر میبرید و احیانا با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای روبرو هستید، میتونید برای همکاران من در وبسایت رادیو فردا به آدرس proxy@radiofarda.com که پراکسی به این صورت نوشته میشه P R O xy@radiofarda.com ایمیل ارسال کنید و درخواست دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت رو داشته